ساعت 15، من فرین آسمی هستم، شما شنوندگی رادیو فردا هستید. ایران به افشای اسناد محرمانه بلند مدت هسته‌ای خود اعتراض می‌کند. جمهوری اسلامی نسبت به واگذاری سهمیه حج زائران ایرانی به عربستان هشدار داد. معاون وزیر خارجه ایران به حمله انتحاری کابل واکنش نشان داد. به گفته یه سخنگوی سازمان انرژی اتمی، ایران قرار است در واکنش به درز اسناد محرمانه برنامه بلند مدت هسته خود یا داشت اعتراضی به آژانس بین‌المللی انرژی ارائه کند. به گزارش ایرنا، بهروز کمالوندی سخنگوی سازمان انرژی اتمی روز یک شنبه درباره افشای بخشی از برنامه بلند مدت هسته جمهوری اسلامی ایران که در اسوسییتد پرس منتشر شده گفت بخشی از این برنامه منتشر شده که محرمانه بوده و قرار بوده محرمانه بماند. این مقام سازمان انرژی اتمی افزود تلقی ایران این است که اطلاعات یاد شده از آژانس درز کرده است. ایران پیش از این هم خواستار محرمانه ماندن اطلاعاتی شده بود که از طرف مقامهای تهران به آژانس بین‌المللی انرژی اتمی ارائه می شود. رضا نجفی نماینده ایران در آژانس اوایل خرداد ماه گذشته تاکید کرد که علاوه بر موافقت نامه جامعه پادمانها و ماده 5 پروتکل الحاقی در متن برجام هم به این موضوع اشاره شده است. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی هنوز به گفته های اخیر ایران در مورد احتمال درز اطلاعات محرمانش واکنشی نشان نداده است. رئیس سازمان حج و زیارت ایران گفت عربستان به هیچ وجه اجازه ندارد سهمیه حج ایران را به سایر کشورها بدهد. به گزارش ایسنا، سعید اوحدی در واکنش به شایعاتی مبنی بر واگذاری سهمیه امسال حج ایرانی‌ها به سایر کشورها افزود سهمیه حج کشورهای مسلمان را سازمان همکاری‌های اسلامی تعیین می‌کند. رئیس سازمان حج و زیارت ایران در ادامه گفت که عربستان به توصیف او به هیچ وجه اجازه ندارد این سهمیه را که حق شرعی مردم ایران است و به خاطر کوتاهی دولت عربستان از دست رفته به سایر کشورها اختصاص دهد. پیش از این سردار محمود یوسف وزیر فدرال امور مذهبی و هماهنگی بین ادیان کشور پاکستان گفته بود در صورتی که دولت عربستان به صورت داوطلبانه سهمیه حج ایران را در اختیار پاکستان قرار دهد از این موضوع استقبال می شود. مقام های حج عربستان تا کنون در این باره اظهار نظر رسمی نداشتند. در پی عدم توافق تهران و ریاض بر سر نحوه اعزام زائران ایرانی و تامین امنیت آنها در مراسم حج، علی جنتی وزیر ارشاد ایران 9 خرداد ماه اعلام کرد اعزام زائران ایرانی به حج امسال امکان پذیر نیست. وزیر خارجه ایران در واکنش به حمله انتحاری عصر شنبه در کابل خواستار اتحاد شیعه و سنی برای شکست افراطگرایی شد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، محمد جواد ظریف در صفحه شخصی خود در توییتر بمب‌گذاری‌های افغانستان را نمونه دیگری از شرارت داعش خوانده و گفته که شیعه و سنی قربانی هستند و باید برای شکست افراطگرایان متحد شوند. عصر روز شنبه در جریان راهپیمایی جنبش روشنایی که از سوی اقلیت شیعه هزاره سازماندهی شده بود، دو انفجار انتحاری رخ داد که در نتیجه آن دست کم 80 نفر کشته و 231 نفر مجروح شدند. راهپیمایان به حذف ولایت بامیان از سوی مسیر خط انتقال برق از ترکمنستان به کابل معترض بودند. گروه حکومت اسلامی یا داعش مسئولیت انفجار کابل را بر عهده گرفته است. به گفته رئیس کل بانک مرکزی، دو لایحه قانونی اصلاح نظام بانکداری ایران و بانک مرکزی که با هدف تحول نظام بانکی کشور تهیه شده تا پایان مرداد به مجلس شورای اسلامی ارسال می شود. به گزارش خبرگزاری ایرنا، ولی الله سیف روز یکشنبه افزود این دو لایحه در راستای اصلاح و تحول در نظام بانکی تدوین شده و در صورت تصویب در دولت به مجلس ارائه می شود. آقای سیف همچنین گفت لایحه قانون بانکداری ایران همان لایحه مربوط به اصلاح قانون بانکداری بدون ربا است. سخن از اصلاح نظام بانکداری در حالی مطرح می شود که پیش از این مصطفی پور محمدی وزیر دادگستری و رئیس پیشین سازمان بازرسی کل کشور 19 تیر ماه در برنامه متن و حاشیه سیمای جمهوری اسلامی گفت سیستم بانکی موجود تولید کننده فساد است. روز یک شنبه انفجار بمبی انتحاری در یک محله ایست بازرسی در ورودی محله کاظمین بغداد دست کم 12 کشته و 22 زخمی بر جای گذاشت. ایلیا جزائری خبرنگار رادیو فردا در منطقه هم اکنون روی خط تلفن همراه ماست. ایلیا، از جزئیات بیشتر در مورد انفجار در منطقه شیعه نشین کاظمین بغداد برامون بگو.
سر این مهاجم انتحاری بمب همراه خودش رو در یکی از ایستگاه‌های امنیتی در منطقه کاظمین منفجر کرده. منطقه‌ای که در اون انفجار روی داده منطقه پر ازدحام هست، در مرکز کاظمین واقع در شمال شرق بغداد، بخش شمال غرب بغداد، پایتخت عراق. تا اینجای کار به گفته منابع پلیس عراق دست کم 12 تن کشته شدند و بیش از 20 تن دیگر زخمی شدن. خبرگزاری اعماق وابسته به گروه خلافت اسلامی همون داعش اعلام کرده که این گروه مسئولیت این حمله رو بر عهده گرفته. احتمال افزایش شمار کشته شدگان هست، چرا که منابع پزشکی میگن شماری از زخمی ها در وضعیت جسمی خطرناکی به سر میبرند.
ایلیا، وزارت دفاع عراق میگه که یکی از دستیاران ابوبکر بغدادی رهبر گروه خلافت اسلامی یا داعش رو کشته. چه اطلاعاتی در این باره داریم؟
گویا این عملیاتی که عملیات پیشگیرانه بوده که نیروهای زمینی ارتش عراق انجام دادن، لشکر پنجم، طبق این گزارشی که منتشر کرده وزارت دفاع عراق، گزارش‌های اطلاعاتی دقیقی به دستشون رسیده مبنی بر اینکه دستیار ابوبکر بغدادی رهبر گروه خلافت اسلامی که هاشم نصیف جاسم الهیالی نام داره در منطقه ای جلسه داره در شمال دیالی، منطقه ابو سیدا، و با دستیاران خودش تشکیل جلسه داده. این منطقه هدف حمله نیروهای ارتش عراق گرفت و هاشم نصیف جاسم الهیالی به همراه چند تن از معاونانش کشته میشه.
و وضعیت جنگ با گروه خلافت اسلامی یا داعش در عراق چطور پیش میره؟
الان مهمترین محور، محور موسل هست. منطقه شرقات در جنوب موسل به طور کامل به محاصره نیروهای عراقی در اومده. محاصره این منطقه به این معنی هست که گروه خلافت اسلامی که از راه های امداد رسانی خودش رو به موسل از دست داده، پاکسازی منطقه القیاره همچنان ادامه داره. اما شبه نظامیان گروه خلافت اسلامی صبح امروز با نیروهای امنیتی عراقی در منطقه کرکوک درگیر شدن، سعی کردن عملیات ایذایی انجام بدن که این درگیری ها به تلفاتی از دو طرف انجام میده.
متشکرم. ایلیا جزایری بود، خبرنگار رادیو فردا در منطقه، در مورد آخرین تحولات در عراق گزارش میداد. اما عباس علی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان، روز شنبه اعلام کرد که در بررسی صلاحیت نامزدهای انتخاباتی ممکن است از حالا به بعد موضوع حقوقهای نامتعارف در تعیین صلاحیت کاندیداها مد نظر قرار گیرد. آقای کدخدایی همچنین موضوع رد صلاحیت محمود احمدی نژاد در صورت ثبت نام برای رقابت‌های انتخابات ریاست جمهوری آینده را گمانه‌زنی خوانده است. در همین زمینه همکارم رضا جمالی گفتگو کرده با مهدی مهدوی آزاد، تحلیلگر مسائل سیاسی در آلمان، و نخست ارزیابی او را درباره اظهارات سخنگوی شورای نگهبان پرسیده. مهدی مهدوی آزاد:
آقای کدخدایی جایگزین نجات الله ابراهیمیان شده که اواخر دی ماه 94 در اعتراض به عملکرد آقای جنتی رد صلاحیت حسن خمینی و به گفته خودش تبعیض و عدم حاکمیت قانون در شورای نگهبان استعفا داد. این اولین گفتگوی آقای کدخدایی بعد از تغییرات جدید در ترکیب شورای نگهبان هست. در واقع با تغییرات هفته گذشته شورای نگهبان عملا خیلی تندتر از سابق شده. ورود آقای کدخدایی و ورود سید فضل الله موسوی باعث شده که به گفته رسانه‌های اصولگرا شورای نگهبان خیلی انقلابی تر بشه. با این حال آقای کدخدایی در این کنفرانس خبری سعی کرد با جوابهای توپهلو و لحن آرام کمی بحران عدم اعتماد افکار عمومی به شورای نگهبان رو کنترل کنه و سعی کرد عدم اقبال مردم به خودش رو به نحو مناسبی پاسخ بده.
آقای مهدوی آزاد، سخنگوی شورای نگهبان از احتمال اعمال مسئله فیشای حقوقی در تعیین صلاحیت‌های نامزدان آینده انتخابات در ایران سخن گفته. کلاً با چه هدفی ممکنه که این شرط رو در قانون انتخابات مرتبط با نامزدهای انتخاباتی بگنجونند؟
در فرایند تایید صلاحیت نامزدها اساساً بندهای روشن و مدون قانونی وجود خارجی ندارند. این تصمیمات عمدتاً تصمیمات سیاسی و امنیتی هستند، در محافل خاص گرفته میشن. در مقاطع مختلف هم شورای نگهبان چند تصمیماتی رو گرفته، مثلا بعد از وقایع سال 88 طیف بزرگی از جناح منتقد حاکمیت رو حذف کرد. در واقع الان که بحران فیش‌های جنجالی مطرح شده، این میتونه یک ابزار باشه برای شورای نگهبان که اگر بتواند بخش بزرگی از نامزدهای احتمالی نزدیک به دولت یا کسانی که در معرض گرفتن این حقوق‌ها بودند رو از گردونه رقابت‌ها خارج بکنه.
آقای مهدوی آزاد، درباره موضوع کاندیداتوری محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری پیشین ایران هم آقای کدخدایی صحبت کرده و گفته که این نهاد نمیتونه الان در این باره نظر بده. ارزیابی شما از تعیین صلاحیت یا رد صلاحیت او از سوی شورای نگهبان چه هست؟
رد یا تایید صلاحیت نامزدهای ریاست جمهوری یک پدیده مطلقا سیاسی است، عملا با نظر مستقیم رهبر جمهوری اسلامی انجام میشه. در این زمینه هم اجرای مشخصی وجود نداره. مثلا سال 84 آقایان معین و مهرعلی زاده رد شدند، گفته میشد دلایل مشخصی هم دارن، اما به خواست آقای خامنه ای تایید شدند. سال 92 اکبر هاشمی رفسنجانی به اتهام پیر بودن رد صلاحیت کردند. در همین دولت آقای روحانی سال 92 گفته میشد که اول آقای روحانی رو رد صلاحیت کردند. برای مسئله تایید صلاحیت یا رد صلاحیت محمود احمدی نژاد تصمیمی است که در اتاق کار آقای خامنه‌ای گرفته خواهد شد. علل اصول با توجه به پرونده‌های آقای احمدی نژاد و همراهانش باید رد صلاحیت بشه. اما اگر جناح حاکم بخواهد از او به عنوان یک وزنه تعادل در مقابل دولت استفاده کنه، شاید او تایید صلاحیت بشه.
آقای مهدوی آزاد، آقای کدخدایی گفته که تغییر قانون انتخابات در مجمع تشخیص مصلحت نظام در حال بررسی است. کلاً نگاه شورای نگهبان به تغییر قانون انتخابات چگونه است و کدام جنبه‌های این قانون مد نظر این نهاد هست؟
سالهاست که هر دو جناح داخلی خواستار تغییر قانون انتخابات هستند، اما مسئله اینه که این دو جناح از تغییر قانون تعاریف بسیار متفاوتی دارند. موقعی که اصلاح طلبان و نیروهای منتقد از ضرورت تغییر قانون حرف میزنند، منظورش این هست که نظارت استصوابی حذف بشه، شرط احراز صلاحیت نامزدها که ابداع آیت الله خامنه ای حذف بشه و منتقدان بتونند کاندیدا بشن. در واقع هدف اونها کاهش اختیارات شورای نگهبان هست. اما موقعی که جناح اصولگرای نزدیک به آیت الله خامنه ای از جمله شورای نگهبان، از جمله خود آقای کدخدایی از تغییر قانون حرف میزنند، منظورشون این هست که اجرای همین روند قلقم نامزدها به شکل قانون در بیاد و با هزینه سیاسی کمتری انجام بشه. در واقع هدفشون قانونی کردن عملکرد دو دهه گذشته شورای نگهبانه. به عنوان یک نمونه، طبق قانون شورای نگهبان باید فقط از 4 مرجع وزارت اطلاعات، نیروی انتظامی، دادگستری و ثبت احوال استعلام بکنه، اما جناح اصولگرا مدت هاست به دنبال اون هست که استعلام از اطلاعات سپاه پاسداران و بسیج رو که عملا داره انجام میشه به شکل قانون در بیاره.
گفتگوی رضا جمالی رو میشنیدیم با مهدی مهدوی آزاد، تحلیلگر مسائل سیاسی، در مورد اظهارات سخنگوی شورای نگهبان. اگه شما هم در مورد اظهارات سخنگوی شورای نگهبان نظری دارید، میتونید با ما و دیگر شنوندگان در میون بذارید. تلفن های پیام‌شنوندگان رو میشنویم و تلفن پیامگیر رادیو فردا در انتهای اون اعلام خواهد شد.
یه حمله تروریستی که در افغانستان به وقوع پیوسته از طرف هر حزب و گروهی باشه محکومه و کاری حیوانی از نوع گردش.
به نظر من الان بهترین شرایط برای آقای رجب طیب اردوغان اینه که به عنوان ولی مطلقه فقیه ترکیه خودشو معرفی کنه. مردم هم دوستش دارن، مردم الان دنبالش هستن. مثل شرایط اول انقلاب ما ایرانی ها بهترین شرایط داره و نباید شرایط از دست بده. متشکرم. از فسا حسن
میخواستم بگم این دولت و این رژیم از چی میترسه که نمیذاره یک مراسم سال آقای شاملو برگزار بشه؟ وقتی اینا با این کارا جلوگیری از کار مردم میکنن، نمیذارن که یه مراسم برگزار بشه، پس اینا مشکلی دارن. اگه مشکلی نداشته باشن که خیلی راحت بذارن مردم دنبال عزاداریشون باشن، نه اینکه بیان جلو مردم بگیرن و از عزاداری جلوگیری کنن. آخه اینا کی هستن؟ اونم با این شاعر بزرگ ایرانی همچین شاعری داره. این دیگه تابوتی نبود، ضد انقلاب که دیگه نبود.
یه پیام برای ملت ایران داشتم که خودشون تکلیف خودشون رو مشخص کنن، میخوام خودشون رو خارج بخوره یا آخونده بخورن. یه خودشون هستن که تکلیف خودشون رو مشخص میکنن. با تشکر، مال باخته.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست.
شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112. در همین جا به پایان این بخش خبری هم میرسیم. رادیو فردا در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. telegram.me/radiofarda آدرس کانال تلگرام ماست. بخش بعدی خبرها 15 دقیقه دیگر.